ایران که نمیذاره. پس ایران که هست، حاکمیت و تمامیت ارضی و دریایی ایران که هستش مستقر هست، به جای اینکه بیاین مثلا قدیما میگفتیم کوچه، یه چیز مثالی داشتن میگفتن کوچه، حالا یکم مطایبه هم میکنیم، قدیما کوچه هایی بودش توی مناطق از شهرها به خصوص تهران که خیلی کوچه بس کوچه های تنگ و ترشی داشت، یه جایی بودش که دیگه به هم میگفتن که کوچه بالاخره سلام علیک مثلا آشتی کنونه، یعنی بالاخره اینجا این کوچه، این تنگه هرمز، این تنگه آشتی کنونه، بالاخره شما میای رد میشه، خیلی هم بالاخره باید احترام بذاری به جایگاه ایران. ایران هم تا حالا هیچ خطری برای هیچ کسی ایجاد نکرده، حتی رئیس جمهورمون هم گفتن که آقا ما داریم شما رو میزنیم، حالا به عبارتی گفتن، بعضی گفتن چرا معذرت خواهی میکنیم، واقعا بحث معذرت خواهی نبود، احترام به حاکمیت، بله حاکمیت، حاکمیت کشورها بودش، یعنی اینکه اگر شما اونجا لانه اسرائیل نشید، لانه آمریکا نشید و اونها علیه ایران شیطنت نکنن، امنیت ارزه هست، امنیت انرژی هست. تنگ هرمز هم میتونه توی بحث رژیم حقوقی قراردادی که رو بحث عوارض تأمین امنیتش، عوارض محیط زیستش، بالاخره ترافیکی که اونجا ایجاد میکنه، یک آیدی کوچیکی هم برای ایران خواهد داشت، ولی در عوض اونها هم حسنیتشون رو میتونن تعریف بکنن که
ما خیلی از صنایع رو از دست دادیم در تنگه هرمز، مثل صنعت بونکرین که میبینیم توی بنادر کوچولوی امارات متحده عربی هم خیلی حرفه‌ای و به روز داره دنبال میشه. این جنگ رمضان درسته که عزیزان زیادی رو از دست دادیم، سرمایه های کلان سیاسی اجتماعی و در واقع جامعه دانشگاهیمون رو، مردم عزیز و نازنینمون رو، ولی دستاوردهای خوبی هم انصافا برای کشور داشت. و من همیشه میگم بعد از جنگ رمضان خیلی از واژه‌ها و خیلی عبارت‌ها انگار باز تعریف شد در کشورمون و این حسن فوق‌العاده‌ای بود. آیه چگینی، کشورهای حوزه خلیج فارس 65% ذخایر نفتی رو دارن، 35% ذخایر گازی جهان رو، و این پتانسیل عظیم انرژی به نوعی میتونیم بگیم یه اهرم فشار بی‌نظیر رو در اختیار قدرتی قرار میده که بتونه سیطره نفوذش رو اعمال کنه، اتفاقی که برای آمریکا افتاده بود و حالا پتانسیل قدرت هژمونی که آمریکا محسوب میشد. ولی با این جنگ که اتفاق افتاد، این موقعیت به طرز قابل توجهی حالا از منابع انرژی جهان با چالش روبرو شد. میتونیم در صورت تثبیت این وضعیت زمینه رو برای افول قدرت آمریکا و بازآفرینی قدرت ایران در منطقه بدونیم و چطوری ما باید از این موقعیت استفاده کنیم؟ چالش‌هاش چیه؟ فرصت‌هاش چیه؟ و حالا چون مشخصا حضرت علی روابط بین الملل رو هم آشنا هستید و رصد میکنید و بروز هستید، توی این حوزه چه صحبتی برای ما دارید؟
من اول یه توضیح خدمت شما عرض کنم که ما یه مثالی داریم میگیم که گر خدا خواهد عدو سبب خیر شود،
عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد،
بله. همون جوری که از دلی فرمودین، ببینید ما عرضم به حضور شما، به حال در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان عزیزان بزرگی بین جمله مقام معظم رهبری رو دست دادیم. خب خسارت های زیادی بر کشور وارد شد، ولی خانم اکبری، این برای اولین باره که یک ما دنیا فهمید، یعنی هم دنیا فهمید هم خود ما فهمیدیم که آقا ما تا الان مثلا شقا همش روی بحث ما، همش روی بحث تورم بود، همش روی بحث یه سری مشکلاتی بود که خود باوری رو تقریبا از دست داده بودیم. ببینید دنیا فهمید به اذعان خود ترامپ، ما وقتی که پل B1 زدن، خود ترامپ اذعان کرد که این پل معادل پل کالیفرنیا است از لحاظ جایگاهی. همه فهمیدن که آقا این به دست نیروهای متخصص داخلی ساخته شده، و بعدش فهمیدن که با توجه به بمباران ظرف 1 ماه دوباره بازسازی شد، تعمیر شد. این دنیا فهمید،
به حال بازسازی
دنیا فهمید که آقا ما بزرگترین واکسیناسیون رو در داخل ایران بعد از اینی که انیسوپاستول زدن، این مشخص شد که آقا این بزرگترین، عرضم به حضور شما، واکسیناسیونی بوده که در خاورمیانه و جهان هستش. ما فهمیدیم که آقا، هم ما خودمون فهمیدیم، هم دنیا فهمید که آقا موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز برای ایران بالاتر از هزاران بمب اتمه.
بله،
اینو همه اذعان کردن. ترامپ گیر دادن که آقا شما چرا میخوای با ایران توافق کنی؟ میدونی چی جواب داد؟ گفت که آقا ما اصلا فرض کن میتونیم آقا ایران بمبارون کنیم، ما میتونیم ایران بمبارون کنیم، ولی تنگه هرمز بسته است، ما نمیتونیم تنگه. گفت آقا ما نمیتونیم تنگه هرمز رو بدون توافق باز کنیم، بخوایم به جنگی هم 2 هفته 4 هفته 1 ماه 4 سال تنگه هرمز بسته است و ما 4 هفته دیگه بیشتر آمریکا ذخیره استراتژیک ندارد. خب این واسه ما همه مشخص شد، تازه مشخص شد، این مشخص شد که ملت ایران چه ملتی هستش که با این همه تورم ایستادگی کرده، ولی 1000 تورم تمام دنیا رو شوکه کرد، تمام دنیا به صدا در اومد، یعنی مردم دنیا نتونستن 1000 تورم ایرانو تاباوری ایرانو تحمل داشتن، همین تورمی که 47 سال آمریکایی‌ها و غربی‌ها به ایران متحمل کرد. این از برکات این جنگ بود. حالا خدمت شما چجوری میشه از این استفاده کرد؟ این باید هوشمندانه باشه استفاده از تنگه هرمز. ببینید ما اگر بتوانیم از این ابزار، از این بازدارندگی هوشمندانه استفاده کنیم، خب در جهت اقتصاد ما، در جهت صنعت ما، در جهت انرژی ما، در جهت اجتماعی ما همه جور بهره خواهیم برد. ولی اگر نتونیم استفاده کنیم، خدا این ابزار رو در اختیار ما گذاشته. حالا شما فرمودین که چرا میتونن کشورهای دیگه اینو دور بزنن؟ نه نمیتونن. من خدمت شما عرض کنم نمیتونن. ببین امارات متحده عربی و عربستان سعودی با کمک کشورهای دیگه تلاش کردن، سالها تلاش کردن و اونا پیش بینی کردن که ممکنه این اتفاق بیفته، رفتن خط لوله کشیدن. ببینید ما 20 میلیون بشکه در روز از این تنگه عبور میکنه توسط کشتی های جهان. با همه این تلاش ها و سرمایه گذاری هایی که اونا کردن، نهایتاً 3.5 میلیون بشکه ایران میتونه از طریق
خطوط
لوله و جایدگی انتقال بدن. پس بنابراین آقا یه موقعیت استراتژیک، یک ارزان بوده نعمت خدادادی که خدا در اختیار ایران گذاشته و هیچ راهی ندارن کشورهای دنیا، هیچ راهی ندارن. من به ضرس قاطع به شما میگم که اگر ما بتونیم از این ابزار خوب استفاده کنیم، همه کشورها مجبورن که حاکمیت ایران رو بر این تنگه هرمز، بر این تنگه مهم استراتژیک جهان بپذیرن و ما بتونیم از این در جهت نفع اقتصادی برای ملت و احترام به کشورهای همسایه استفاده کنیم. این دیگه بستگی به هنر به قول دیگه مسئولین ما در این زمینه.
بسیار خوب. و یک برگ برنده فوق‌العاده است توی مناسبات سیاسی خودمون. تو روابطمون چطور
برگ برنده در سیاسی و نظامی. شما میدونین که اگر اهرم تنگه هرمز نبود، به هر حال بزرگترین اهرمی که
معادلات جور دیگر
رقم میخورد. وجود تنگه هرمز بود که بزرگترین، ببین قدرت آمریکا رو شاید اصلا چین و روسیه هم باور نمیکردن که ایران بتونه در برابر آمریکا تاباوری داشته باشه. اونها هم باور نمیکردن.
خیلی معادلات به هم
ریخت. معادلات اصلا کلا عوض شده، نگاه ها عوض شده.
فکر کنم تنگه هرمز وقتی این اتفاق و این تصمیم جسورانه و مقتدرانه گرفته شد، شاید واقعا کمتر کسی فکر میکرد.
خدا رحمت کنه شهید
تنگسیری
رو. واقعا
کسی فکرشو نمیکرد که ایران بتونه با این
شجاعانه
دلیری و شجاع بودن،
با دلیری خودش این کارو انجام داد.
ریشه های این سرزمین میبینیم در تاریخ این سرزمین، در آیین این سرزمین و در خون مردمان، زنان و مردان دلیر این سرزمین. اینا افسانه نیست.
و من یک تقدیری تشکر باید کنم از ملت ایران. زمانی که ترامپ، ببین سرام بارها و بارها تهدید کرد که من تمدن ایران رو از بین میبرم، زیر ساخت ها رو میزنم، پل ها رو میزنم و نیروگاه ها رو میزنم، اینجا مردم ایران شجاعانه اومدن در میدان وایسادن، مردم ایران شجاعانه اومدن پشت نظامی ها وایسادن، سر پل ها اومدن به عنوان ارزم بوده شما گفتن میخوای بزنی ما هستیم، بیا بزن تو نیروگاه ها ما هستیم، میخوای بزنی ما هستیم. اینو واسه واقعا ما قدردانی و سپاسگزاری کنیم از این مردم شجاع.
کشور عزیزمون علاوه بر حالا و همه سرمایه های خدادادی که داره، در این جنگ مجددا سرمایه اجتماعی خودش رو به دست آورد، یه بازتعریف جدید از وجود یک ملت و پشتیبانی ملت از دولت رو به جهان در واقع خوراند و این یک اتفاق فوق‌العاده بود. امیدوارم که بتونیم ازش استفاده کنیم. شما برنامه ما رو گوش بدین، دیپلماسی اقتصادی از رادیو اقتصاد. میریم برمیگردیم بخش پایانی رو با 2 محور و 2 سوال در محضر مهمانان ارزشمندمون ادامه میدیم. سپاس از همراهی صمیمانه‌تون دوستان عزیز، از حسن همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. آی دکتر طالبیان، آی چگینی، ما 8 دقیقه فرصت داریم، 4 دقیقه آی دکتر طالبیان، 4 دقیقه آی چگینی، و با این سوال ادامه میدیم بحث رو که هرمز و تنگه هرمز و منطقه جغرافیایی ایران به طور خاص ستون فقرات تجارت جهانی انرژی محسوب میشه. جایگاه منحصر به فرد تنگه هرمز چه امتیاز و برتری ویژه‌ای رو حتی برای کشورهایی مثل عمان میتونه رقم بزنه؟
با توجه به حالا توضیحاتی که در سوالهای قبل هم داده شد، هم توسط بنده حقیر و برادر ارجمند آقای چگینی، واقعیتش اینه که جایگاه تنگه هرمز بر همگان مشخص شد در این اتفاقات اخیر، هم برای خود ایران، هم کشورهای منطقه و هم سایر کشورهای جهان. طبیعتاً اگر بحث، چون به هر حال کشورها حالا در سازمانهای مختلفی که اومدن و در گذر زمان شکل دادن، مثل WTO و حالا پیمانهای منطقه‌ای که هست و بین‌المللی که هست، مثل شانگهای و بریکس و اکو و D8 و امثال هم، و کریدورهایی که تعریف شد برای بحث تجارت و بازرگانی و تأمین نیازهای کشورهای مختلف، جایگاه تنگه هرمز خیلی جایگاه ویژه‌ای هست. خب به هر حال وقتی که ما اتصال کریدورهای شمال به جنوب رو در نظر بگیریم و اینکه از اینجا منبع هاب انرژی جهان میتونه باشه، ما تو بحث بانکرینگ رو شما اشاره کردین، بله در کشورهای مختلفی در جهان بانکرینگ نفت رو داریم، حالا حتی مثلا در هلند داریم، یا مثلا جای دیگه کانال سوئز امثال اونجا که هست، یا توی فوجیره بحث بانکرینگ که گفتین هست، جای مختلفی در نقاط مختلف جهان هست. خب اینجا میتونه واقعا جایگاه جدیدی رو تعریف بکنه ایران بابت این قضیه که کشتی‌هایی که میخوان رفت آمد داشته باشن از مسیر بتونن برای بحث سوختگیری داشته باشن که مشکل نداشته باشه، برای بحث زیرساخت‌های ارتباطی که واقعا وجود داره، چون بحث اینه که حالا تیم مذاکره کننده ما پیگیر بحث‌های مذاکرات هستن، مردم هم در صحنه هستند و همونطور که از اون فرمودن واقعا از جون و دل مایه گذاشتن مردم عزیز و ما هم جز مردم هستیم. امیدواریم که این موقعیت ویژه‌ای که ایجاد شده و خدا به ما این موهبت الهی کرده، علاوه بر سرمایه اجتماعی که اونم موهبت الهی هست مردم عزیز، و همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران داره و مردم و دولت مردان خوب و حکرانی شفاف و همراه و همدل که مردم حکرانان رو، مسئولین رو، به حال شعام و دولت و خدمتون از کنی نیروهای مسلح و رهبری نظام رو همه رو از خودشون میدونن و باشون همدل هستن، همراه هستن. امیدواریم که این فرصتی که ناخواسته به قول ایشون عدو شواسته به خیر اگر خدا خواهد، موقعیتی پیش اومد که یه بار برای همیشه همه متوجه شدن بلیب. تنگه هرمز کجاست و چه موقعیتی داره، و هیچ وقت ایران در موقعیت سوء استفاده از این موقعیت نبوده، نیست و نخواهد بود. ما همواره کشوری و مردمی صلح طلب ولی جنگ بلد هستیم. این خیلی مهمه که اگر کسی بخواد به ما نگاه چپ بکنه، تجاوزی داشته باشه و حمله بدی داشته باشه و با ما به عنوان یک ملت ضعیف بخواد نگاه بکنه، ما در مقابلش میستیم و امیدواریم که از این فرصت اقتصادی تجاری که هیچ وقت نباید کوتاه بیاییم، بلی برای امنیت منطقه و جهان خواهد بود، با استفاده از ظرفیتایی که هست، روابط استراتژیکی که داریم با کشورهای مختلف، از حالا ظرفیت واقعا شانگهای بریکس بله. استفاده نشده، میشه خیلی بیش از این استفاده کرد. و من تشکر میکنم از شما که این مسائل رو به هر حال میپردازین، و شنوندگان عزیزم اگر مشارکت داشته باشن
متشکریم از شما.
خیلی ممنون، تشکر میکنم،
سپاسگزارم. آقای چگینی، تنگه هرمز یکی از مهمترین و حیاتی ترین تنگه های استراتژیک جهان هست، بیشتر ثابت شد، معرفی شد، ما چطوری ازش بهره بگیریم در جهت ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی خودمون؟
بله، خدمت شما عرض کنم، ببینید 1/5 نفت جهان و گاز جهان از طریق تنگه هرمز عبور میکنه، 30% اوره جهان و کود شیمیایی از طریق تنگه هرمز عبور میکنه، 20% آمونیاک و فسفات، اینا ببین اینا مواد اولیه غذایی جهانه، اینا نمیتونیم روشو
با گوش سر فقط نباید شنید، اینا عددهای عجیبیه.
50% گوگرد جهان از طریق همین تنگه عبور میکنه. خب پس خیلی مهمه. ببینید الان همه فهمیدن، دنیا فهمید. من خدمت شما عرض کنم، فقط تو الجزیره وقتی صحبت میکنن کارشناسا میگفتن آقا دیگه الان ایران شده fourth power of the world، چهارمین قدرت جهان. ببینید قبلا میگفتن سه قدرت جهان ما داریم، الان میگن چهارمین قدرت جهان. به هر حال من خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم که اهمیت تنگه هرمز نه تنها اهمیت فقط انرژی، بلکه اهمیت غذایی، بلکه اهمیت تجارت و کالا. میلیاردها دلار کالا تجارت صادرات و وارد میشه، مخصوصا برای کشورهای عربی که اونها ما خودکفا هستیم خانم اکبری، ولی کشورهای دیگه مثل ما نیستن. این اهمیت امنیت تنگه هرمز که آمریکا مجبور شد پذیرفت، شروط ایران رو پذیرفت، اعمال حاکمیت ایران بر این تنگه رو پذیرفت و طبق قوانین بین المللی هم مال ایران و عمان هستش، یعنی ما طبق عرضم بزرگ شما رژیم دریایی بین الملل این متعلق به ایران و آمریکا هست و ما می توانیم کنترل و نظارت داشته باشیم بر این تنگه، لذا اهمیت بسیار بالایی داره. امیدوارم واقعا از این فرصتی که خدا در اختیار ملت ایران قرار داد، به برکت خون رهبر شهیدمون، به برکت خون همه شهدای ما، مخصوصا شهدای جنگ 12 روزه، جنگ تحمیلی 12، جنگ ناجوان مردانه 12 روزه و جنگ رمضان که ما در وسط مذاکرات بودیم و این ناجوان مردانه ترین جنگ های جهان بوده.
بله. از این صبر برای مردم عزیزمون ظفر پدید اومد،
انشالله که اینا باعث بشه، باعث شکوفایی، باعث رشد اقتصادی، باعث همونجور که ارتقای جایگاه ایران شده ما بتونیم حفظ کنیم و پایداریش انشالله
به امید خدا. متشکرم آقای چگینی از شما،
سپاسگزارم از شما،
سپاس از حضورتون، کارشناس محترم از همه شنوندگان اقتصادی روابط بین الملل آقای دکتر طالبیان، بی‌نهایت سپاسگزارم از شما.
ممنون.
و ویژه تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیزم که دیپلماسی اقتصادی رو از رادیو اقتصاد شنیدید. اگر مجددا دوست داشتید که مباحث رو دنبال کنید، در تارنمای رادیو اقتصاد هم میتونید در بحث آرشیو برنامه‌ها این برنامه رو مجددا مورد بازشنوی قرار بدید. سپاس از همراهی صمیمانه‌تون، اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
مرا مادرم چون دلاور بزاد، تو ایران نباشد تن من مباد. سرباز حسینی سپاه ایرانیم، فدایی راه شهیدانیم، از نسل و تبار سلمانیم، در راه عشق فدایی حضرت زهراییم، خاکر ام ابیهاییم، مدافع حریم مولاییم، ما پرچمدار شاه خیبریم، سرباز و فدایان رهبریم، روی لبهامون ذکر فاطمه، فرزندان سینه چاک حیدری. آذربایجان مهد شیران دلاوردی، جدی و باکری پروردی، یار انقلاب و رهبردی. بوس و فراغن خوشه خوشه سی مقدستی، ایران سوز حیاتون قفستی، عادی جانم هم در نفستی. من سربازم سرباز اطرتم، سیفی تک نماد شور و غیرتم، باردی آرزوی شهادتیم، اللهم ارزقنا شهادتم، اللهم ارزقنا شهادتم، اللهم ارزقنا شهادتم، اللهم ارزقنا شهادتم، اللهم ارزقنا شهادتم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدواریم هر جای وطن که هستید در کمال صحت و سلامت باشین. ساعتم خدمتون اعلام بکنم، ساعت 20:52 دقیقه است. تا قبل از ساعت 21 آخرین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون بکنیم به عنوان برنامه هفتم، ازتون تقاضا میکنم که همراه ما باشید و به چند خبر اقتصادی توجه بفرمایید. اولین خبری رو که میخوام خدمتون بخونم در خصوص محورهای مواصلاتی کشور هست. بر اساس خبری که سازمان راهداری اعلام کردن، امروز تمام محورهای مواصلاتی کشور باز هستند و اینطور که گفته شده، حالا در پی حملاتی که صورت گرفته و پل‌هایی که به هر حال مشکل پیدا کردن، با تلاش شبانه روزی راهداران کشورمون در کمتر از 12 ساعت با استفاده از کنارگذر ایجاد شده، تردد در محورهای آسیب دیده برقرار است. خب اما خبر دیگری رو به سمع شما برسونم، این که مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارن. این گونه که گفته شده از سوی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت شبکه برق در مناطق جنوبی کشور. برحال اینطور گفته شده که رویکرد وزارت نیرو به حداقل رساندن محدودیت‌های انرژی در مناطق گرمسیر و به ویژه مناطق آسیب دیده از جنگ و با بهبود شرایط و کاهش تقاضا، تخصیص برق به این مناطق در اولویت خواهد بود. اما آنچه که در خصوص انتقال مسافران هست، اگر که بتونم این خبر رو پیدا کنم براتون بخونم. بله، انتقال مسافران ریلی از ایستگاه فین تا بندرعباس با اتوبوس و همینطور از هرمزگان ادامه داره و مشکلی ایجاد نشده برای این برحال راه‌های مواصلاتی و همچنان انتقال مسافران ادامه دارد. خیلی ممنونیم. انشالله که هر جا هستید، هر جای ایران عزیزمون که هستید و تلاش میکنید برای آبادانی این سرزمین بزرگ و پر افتخار، دستانتون پرتوان باشه و گامهاتون استوار.
زمین پاک و جاویدان من، ای کهن خاک وطن ایران من، روزگاران گذشته یاد باد، در قفس آزادگی را می نهاد، کرده بودن خانه را گور زمان، مطفن مرد و زن و پیر و جوان، نور خورشید و حضور گرم یار، آمدن در قلب‌های بیقرار، مردمان دست بر دست هم زدن، همچو کاوه دست بر آتش زدن، شد برون ضحاک از خاک گران، شد بهار در پیش چشمانش خزان، خانه با خون عزیزان باغ شد، مادر ایران زمین دلشاد شد، دشمنان ماندن انگوش بر دهان، کارزار آغاز شد با امدادان. قسم گشتن نهال از ماندگار، دل به هم دادن و شاق وطن، جان ز کف راندن برای این کهن، خون به پای آن نهال می ریختن، قلب و جان را بر نهال آویختن، نو نهال با عشق یاران قد کشید، آن نهال شد عاقبت سر به امید، دشمن از همت ما شد شرمگین، سرد مانده همچنان مثل نگین، باز آمد فصل آزمونی دگر، همت خود را در این آزمون نگر، با حضور تازه ات شعری بخوان، در گذاره این جهان بر جا بمان، تو ای ایران من، ایران من، سرزمین پاک و جاویدان من.
امیدواریم که شبتون آروم باشه در کنار خانواده محترمتون، امیدوارم گرما و عشق رو احساس بکنید، و اگرم مشکلاتی هست به هر حال در خانواده، در کسب و کار، با توکل به خداوند و تلاش و همبستگی و وحدت تو خانواده میشه همه این مشکلات رو پشت سر گذاشت. فقط کافیه که کمی تاب‌آور باشیم، فقط کافیه که همدیگر درک بکنیم، هم دردی داشته باشیم با مشکلات اعضای خانواده و همینطور افراد دیگه که در اجتماع هستن. متشکریم که کنار ما هستید، ما هم با شما هستیم انشالله تا یک ساعت دیگه و برنامه دیگر رو میخواییم تقدیمتون بکنیم. فقط تقاضا میکنیم که همراه ما باشید، نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید از طریق 30,36,37 و همینطور در کانال های داخلی همچون بله و ایتا اتسان رادیو اقتصاد، اونجا هم به هر حال بخشی هست که میتونید نظرهای خوب خودتون رو مرقوم بفرمایید، به هر حال میتونید ما رو پیدا بکنید. رادیو اقتصاد سایت هم در رادیو اقتصاد .ir، اونجا هم میتونید به هر حال نظرتون رو بگین و از همین راحت تر 162 هست که میتونید تماس بگیرید و در مورد برنامه ها به هر حال انتقاد، پیشنهاد، نظر بفرمایید، ما خوشحال میشیم.